الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حضرت در خطبه مبارکه 182 یه باب توحیدی بسیار متعالی که عرض کردیم این نوع نگاه در طول تاریخ بشر مطلقاً منحصر به فرهنگ اهل البیت سلام الله علیهم حصر رو باز کرده. احتیاج به گفتن ندارد که هر کس به هر زلتی افتاد به جهت اینه که توحید نداره یا ضعیفه. توحیدم یعنی این که انسان آرام آرام به لطف الهی به جایی میرسه که میبیند همه کار خداست و این مقدمات میخواد، مقدمات نظری. ائمه معصومین هستند که میفهمونن به ما که چطوری استقلال هر چیزی از قلب ما فرو بریزه. توحید به این معنا نیست که ما معتقد باشیم آب تر نمی کنه که. توحید به این معناست که ساقی رو در آب ببینی و این شکل نگاه رو حالا آروم آروم با خود فرمایشات ائمه اگر به لطف الهی گیر بیاریم، خب معلوم است واقعی ترین مسئله برامون حل شده است. اگه میبینید فلان کس خودش به نمایش میگذره تا بقیه بپسندندش، خب این ریشش کجاست؟ خب معتقد است بقیه کسن. حالا همینو بگیرید رو بقیه گناه هم همین پایه هست. هر گناهی ریشش در نقص توحید است. اینه که اساتید بزرگ می فرمان تفاوت انبیا در تفاوت درجه توحیدشونه. اون چه که من دارم از علامه طباطبایی است، ولی احتمال میدم پایه روایتی هم داشته باشه این سخن، چون شما از خودتون میپرسید که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض تو چیه؟ بعضی پیامبر را برتر از بعضی قرار دادیم. میشه بگم یکشون نعوذ بالله گناه میکنه یکشون نمیکنه، این حرفا نیست. میشه بگم یکیشون جهت خدا میره یکشون جهت غیر خدا، این هم که نیست. پس همون حرف درست، این که میگم احتمالا پای روایتی داره، چون این حرف خیلی بزرگه که میفرما تفاوت انبیا در درجه توحیدشونه. خود این یه خورده کار میبرد فهمش که خاله یعنی چی. خیلی کنار باید اومد با موحدین محض که ما مقام قرآن رو که مقام مطلق توحید می دانیم، چون نبی مکرم مسلم افضل انبیا، بنابراین پس توحیدشون هم افضل توحید است و ائمه ما قلبشون رو قرآن می دانیم. اینا همش با ادله به ما ثابت شده است، بنابراین ائمه محض توحید افضلند به ادله ای که داریم. خب حالا باید به اینا نزدیک شد دیگه با این دید، یعنی قیمت توحیدی فکر کردن رو پیدا کنیم انشاءالله، وقت ببینیم چه چیزایی برامون روشن میشه. حجابه ها همش تو همین چیزه، سال خود حضرت بهتر میگن حجاب یعنی این که چیزهایی که نمایش حقن از غیر حق میبینیم، یعنی به خودشون میبینیم، میشه حجاب. حجابی تو عالم نیست، پس اون چه که هست حق است به جمالی و جلالی. اینه که کمک بکنید آروم آروم برامون حل بشه. بعد میبینید که عرض کردم هر چه بدبختی هر کی داره از کم از بد توحیدی یا جدا شدن از توحیده، و هر کی هم هر چه سعادت داره از توحیده. صحبت رسید به اینجا که مزعن له بالعمل والقول، حضرت دارن تمرین توحید قلبشون رو میکنن. ائمه اینجوری ائمه قصه توحید خودشون رو هی تمرین میکنن، ممارست، چون ائمه در افقند. ولی متحد شدن و ماندن در اون افق کار ائمه است که بحثش در قبل شده است. ما تلاشمون این است که به اون افق نزدیک بشیم. ائمه تلاش دارن، یعنی حتما دارن، نماز شب میخونن، گریه میکنن، صدقه میدن، لوه میزنن به خدا، که چی؟ که این افقی بودن، نهایی بودن، قله بودن رو برای خودشون نگه دارن. اینه که این تکه خطبه که قبل بحث شد و داره ادامش بحث میشه، تمرین اون توحید نهایی است که حضرت دارن ارائه میدن به قلب خودشون، که مزعنن یعنی معترفه، ببخشین این مزعن یعنی خزع، خارم، فروتنم، لهو برای او، بالعمل والقول یعنی با عملم و قولم تمام وجودم در مقابل اون خار است. هیچی از خودم نمی بینم، هیچی ندارم، هیچی نیست، هرچه هست فروتنی در مقابل وجود مقدس حق است. و نؤمن بهی ایمان من رجاه موقنا، و مؤمنم به اون، اما چه نوع ایمانی؟ ایمان من رجاهو، ایمان کسی که همه امیدش اونست. اون وقت چطوری موقنا؟ یعنی در یقین. تمرین توحیده ببینید، اصلا به اینا زندند. هر کس هم خواست زنده باشد فقط با اینا میشه زنده باشد. حالا اون برای قضیه رو نگاه کنید، اگر از اینا جدا بشید، از این نوع نگاه به واقعیت هستی یعنی حضرت حق گرفتار سراب میشیم. هرچی بیشتر بدویم بیشتر خسته میشیم، ما هیچی گیرمون نمیاد. یعنی غیر این راه رو که التفات بفرماید، وقت پناه به این راه درست میشه. عرض کردم در جلسه دوشنبه که اصلا بزرگان، اساتید، اینها به ما متذکر میشن که اگه خواستید ذکرای نمازتون به قلبتون بشینه، باید بلای بی ذکری را حس کنید تا پناه به ذکر برادون محقق بشه. تو شما گاهی خیلی سطمه میخورید که ذکر رکوعتون محقق بشه تو قلبمون. محقق شدن غیر لفظیست، ذکر سجده محقق بشه. بعد میبینین که نمیشه. وقتی هم که میخوان فکر کنین تازه اول نشدنست، میخوان با فکرتون بگید بازم نشدنست. اما مثلا شما وقتی میخواید از یه شیری پناه ببرین به خوندون، فکر میکنین، یعنی فقط پناهی، اینجوری میشه پناه برد به ذکر. یعنی بشینین، هممون بشینیم فکر کنیم، نیم این قفلت از خدا چه بلایی سر ما میاره. حالا سبحان ربی الاعلا و بحمده اون ور قضیه است، یعنی فرار از این بی ثمری و قفلت و پوچی. یکی ذکر جا خودش رو پیدا میکنه، محقق میشه در قلب انسان به لطف الهی، کار میبرد. ولی خب راهش این است دیگه. میفرماد خیلی عالی است این جمله، تمرین توحید قلعی، نؤمن بهی، ایمان دارم به اون. چه ایمانی؟ ایمان من رجاهو، ایمان کسی که فقط به اون امید دارد، امیدش فقط به خداست. بعد حالا این امید در چه حدیه؟ حالا امید داری در حد یقین دیگه، حالا الی ماشاءالله انشاءالله مستحضرید. بیش از اینم همه باید خدا کمکمون کنه بیدار بشیم که اعتقاد به این که خداوند همه کار است سبب میشه که هر چه شما اراده کنی برات محقق بشه. نمیشه که میگن یقین موجب وقوع است. اون فرمایش روایت رو دارین دیگه که خدمت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله رسیدند که حضرت عیسی علیه السلام رو آب را میرن و اصحابشون حضرت فرمودن اگر یقینشون بیشتر بود تو هوا را میرفت. خیلی چیز گیره ما میاره. اولا یقین موجب وقوع است. خیلی حرف است، کار میبره. درستانه میخواه بگه که بازم شدت داره، یقینم شدت داره، یعنی وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام که در یقین کامله که هیچی اصلا نیست برایشون غیر یقین، ولی بازم شدت داره چون حضرت میفرمان اگه یقینشون بیشتر. این یه نکته. نکته این که انسان انشاءالله به جایی میرسه آروم آروم که وقتی صورت استقلالی اشیا از جلوی قلبش رفت عقب، ایمانش ایمان امید به حق میشه یک، یعنی فقط میبینه دیگه حق همه کار است. وقت این را در مقام یقین، در مقام یقین میگن بصیرت چشم دل. حضرت ابراهیم علیه السلام رو خداوند با دادن ملکوت به شور کذالک نوری ابراهیم چرا ملکوت کل شیر، ملکوت سماوات و الارض، بعد لیکون من الموقنین، برای اینکه میخواستیم یقین بش بدیم. یقین که بدیم صورت غیبی عالم است. حالا شما حساب کنید این چشم منو در نظر بگیرید، الان میبینید من اراده کنم چشممو میبندم. خب ظاهر اون چه چشم شما میبینید بسته شدن و باز شدن چشمه، اما دل شما منی را میبینید که این چشما میبنده و باز میکنه. پلکا ببینید میگون نکنه یهو بسته نشه، نکنه خودش بسته میشه. اما وقتی میبینید من چطوری این پلکو در اختیار گرفته است، اصلا این پلک میتونه در مقابل من بگه نمیخوام بسته بشم، اصلا معنی میده؟ هیچی نیست بیچاره، فقط در قبضه منه. حالا شما حساب کنید اگر صورت ملکوتی عالم رو ببینید، این چطوری عالم در قبضه حق است که فرمود که چی؟ سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. میگن قرآن قلب داره، قلب قرآن سوره یاسینه. بعد میگن سوره یاسین که علت این که قلب قرآن شده از این آیه است. این آیه خیلی آیه است. کسی برسد به جایی که ببینید که ملکوت کلش های بیدهیه. خب التفات بفرمان دوباره، یه من هست، یک اراده به هم آوردن پلک هست، یه پلکیست که به هم اومده است. خب این به هم اومدن پلک در اختیار اراده من است. پس اراده من ملکوت به هم آوردن پلک هست. ها، اراده من ملکوت به هم آوردن پلک است. حالا این اراده من چقدر دست منه؟ 100% دست من است. حالا ملکوت اشیا دست خداست، یعنی اون جنبه غیبی که اصلا اسمش رو گذاشتن ملکوت به جهت مالکیت و سلطه. اگه التفات داشته باشین بزرگان ما میفرمان اصلا این که میگن ملکه یعنی سلطه، یعنی ملکوت عالم، یعنی جنبه سلطه بر عالم. آدم ظاهر میگه که نه انگار مثلا این نمیدونم این سنگ خودش سنگینه است، این سنگ خودش میشکنه، ولی اگه کسی اون جنبه ملکوت رو ببینه دو وقت میگه اصلا یعنی چی؟ اصلا چیزی در دست خودش نیست، همه در قبضه ملکوت خودشونه. حالا اون ملکوت عالم دست کیه؟ دست خداست. وقت حضرت ابراهیم علیه السلام پرده ها برای وجود مقدسشون رفت عقب، ملکوت عالم رو دیدن. اینه که معلومه دیگه حتما نداشونی میشه وجهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض. بگن پس حالا باید تمام توجه به کی بشه؟ به اون که همه عالم در قبضشه. امیرالمومنین تمرین توحید میکنن. فقط این مثال که زدم رو یه خورده التفات بفرمان کمک میکنه. خودتون رو در اینجا فقط فرض کنید که پلک من به هم میخوره. ببینید اگه فقط در اینجا فرض کنید خیلی از واقعیت عقب میافتید. حالا در نظر بگید اگه ما پدیده ها و حرکات پدیده ها را منفصل از عالم ملکوت پدیده ها نگاه کنید، این چقدر عقبی؟ چطوری شما اینجا میگوی چقدر یارو گیج است که فکر کنید این پلک هم تو به هم خوردن است، فکر کنید اتفاقی این پلک گاهی میاد پایین گاهی میره بالا. خب این خیلی منصرف است از واقعیت حرکت این پلک. این برای کسی است که عالم حس را نتونه جنبه ملکوتیش را ببینه، خیلی عقب میفته. خیلی حضرت میفرمان که نه، من مؤمنم به حق. تازه مؤمن کسی که امید به حق داره. تازه چه نوع امیدی؟ امید اهل یقین، نه امید اهل علم. یعنی یه وقت شما الان میدانید که پلک من به وسیله اراده من به هم میخوره. اینا که اهل یقین نمیگن، که اهل یقین این که میبینه، یعنی وجودش پشت پرده رو میبینه. خب میگه حضرت که این است توحید من و انا به الیه مؤمنا. و حالا با این نگاه انا به توجه میکنم به حق، رجوع میکنم به حق کاملا با ایمان. و خنع له مزعنا، و خنع هم باز یعنی خضع، یعنی فروتنی دارم، ذلت دارم، هیچی بودن دارم در مقابل حق. چه هیچی بودنی؟ چون دیگه خود واقعا اینه دیگه. چی؟ مزعنن اینجا میگن مفعول مطلق نهایت شدت میرسونه، یعنی دیگه از این بالاتر نیست. واقعیت چیه؟ جز واقعیت اینه که ما در مقابل خدا هیچیم هیچ. خودتون که مستحضرید که اینا بارها بزرگان گفتن، هی تکرار بفرمان که اگر خدا بی نهایت هست از همه جهات، در مقابل بی نهایت میشه چیزی باشه؟ خب پس اون میشه، پس خدا نعوذ بالله بی نهایت نیست. حالا که خدا تمام خلقت علم و قدرت و حیات و پدیده را داده است، پس این قدرت و علم و حیات است. اینش که سخت نیست استدلالش، یعنی عقل ما به ضروره میفهمد که خدا این علم و قدرت و وجود است، پس مقابلش حتما هیچی نیست. چون اگه این علم شد یعنی مطلق علم است، یعنی بی نهایت علم است، پس علمی در مقابلش نمیشه باشه هیچی. پس به واقعی ترین مسئله انشاءالله خواهیم رسید وقتی برسیم به این که در مقابل خدا در تمام ابعاد به طور مطلق هیچیم هیچ. این واقعی ترین نگاه است. حالا بفرمایید که اگه کسی واقعی ترین نگاه به لطف و کرم الهی با عبادت با عبادت با عبادت براش پیش اومد، این دنیا رو همین شکل میبیند که حالا همه میبینه؟ یعنی قبول دارید که اون وقت حالا ما حتما غلط میبینیم؟ به اندازه ای که غلط میبینیم مگه غلط انتخاب نمیکنیم؟ به اندازه ای که غلط انتخاب میکنیم به اندازه همون ناموفقیم. پس فقط موحدین موفقن، فقط موفقین موحدین نتیجه میگیرن. هر کس به اندازه ای که دنبال موحدین کامل است هم نتیجه میگیره. ببینید کار به کجا میکشه. یعنی دروغگو یه وقت دروغ لفظی میگه، یه وقت دروغ فکری. یه وقت یه کسی میدونه فکرش زلال نیست ولی امید داره که اینا آخر سر عرض خواهم کرد. وقت شاید بگو خب اینا به چه درد ما میخورد؟ اینا به حسین قسم اولا تو برزخ بعدا تو قیامت اینقدر به درد میخوره. این که شنده میگن طوری زندگی کنیم که در ابدیتتون خیلی بهره بگیرید، اینا اونجایی که خیلی این فکر را میخواییم و دنبالش هم بودیم میاد سراغمون. یعنی همین جور میشد بلو که میگن وجود مقدس امیرالمومنین در منظر آدم میاد شفیع میشه، چون همسنخی پیش میاد، حالا اون امام مبارک ما و ما هم معموم میشیم. این عقیده هاست که کار ازش میاد. تا این عقیده هم حل نشد، یقین بدونید که اون نتایجی که ما میخوایم از اعمالمون بگیریم نمیگیریم. پرم هست روایت های ما و میفرماد به اندازه توحیدمون، به اندازه عقلمون به ما نتیجه میده عباداتمون. و اخلص له موحدن و عظمه ممجدا، میفرمان من فقط برای اون خودمو خالص کردم. موحدا، موحد یعنی که اون که واحد از فرمان بده، موحد یعنی خودش رو پذیرفته است که احد بهش دست دور بده. ناخون بزنید تو شخصیت های خودمون، خدا به حق امیرالمومنین کمکمون کنه که میبینین که گاهی وقتا یکی دیگه داره دست دور میده. پس موحد نشدیم. بیکرانه شدن یعنی فقط احد دست دور بده. یه من میاد محدود میکنه شخصیت ما رو، یه نفس اماره. وقت دیگه احد تمام شخصیت ما رو اشغال نمیکنه دیگه، پس ما موحد نمیشیم، یعنی کثرت‌گرا میشیم. مقابل اینه که میگن اهل خلوص اول عقلن و بعدم عملن. عملن خیلی طول میکشه، ولی گمگشته پیدا بشه اون وقت میبینی که رکوعت به لطف الهی، سجده، اینا دیگه به این معنی میده. همینجا نشستن ما به این معنی نیست که چیز یاد گیریم، به این معناست که خدا جلوه کنه به لطف الهی در قلب ما تا ما خودمونو هیچ ببینیم. شما که نمیتونید خودتون به خودی خود خودتونو هیچ ببینید، که اون وقت میشین شما خدا. شما فقط یه امید دارید که خداوندی که واقعا جلوش عالمو گرفته است و وهمن من خودم نمیز وهمن خود دارم و نمیذارم خدا جلوش وجودمو بگیره، آروم آروم به امید خدا این وهمم میریزه، خدا همه جای وجودمو میگیره. بعد توحید شروع میشه دیگه که میفرماد روی بنما و وجود خودم از خیش ببر. خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر، ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. یعنی بنیاد منیت باید بره دیگه، هیچ راهی هم جز این نیست که امید داشته باشیم خداوند جلوه کنه. یعنی همین که ما داریم فکر میکنیم مسئله، فکر میکنیم طلبمون ضعیف میشه، باید این فکرمون بشه تقاضا، یعنی فقط امید. امید آروم آروم میشه دیگه، باید دیگه اونشو به امید خدا میگذاریم که خداوند به احدیتش که جلوه کرد دیگه آروم آروم میند انگار داره یه چیزی میشه. اون چه که امید بار بود یواش یواش راه رو نشونش دادن. خیلی کار میبره، ولی هیچ برکتی هم به اندازه نیست. حضرت میفرمان که و اخلص له، یعنی خودم رو از همه چی خالی کردم، یعنی حتی از خودم، حتی از خودم خالی کردم. تو تا تویی که نمیشه که گفتم فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی، گفتا که تا تو هستی، تو هستی هنو. این که خیلی قشنگ میگه، خیلی عالمانه است مسئله فرهنگه. میگه که تا من هستم، حالا من میخوام که همه کار خدا باشه، حالا کی وسط همه کار است؟ من. حالا که نمیشه، برای همین خیلی میگه خب چطوری اگه خونه بخوای با خون بشوری چی وسط میمونه؟ دوباره خون. خوب مثال زده، میگه که خود سنا گفتن بود ترک سنا، کان دلیل هستی و هستی خطاست. پس چی کار کنم؟ گوش بده. یه وقت اسم میگه خدای من میگم که خدایا کمکم کن، میگه پس من میگم الهی الحمدلله. خود ثنا گفتن این که من بگم که خدایا تو بزرگی، این ترک ثناست. تو داری میگویی که همین که میگویی من معتقدم که تو بزرگی، اما برای خودت من هنو قائلی. من میگم تو بزرگی، خب این من به اندازه من خدا را کوچیک کرد. پس چی بگم؟ هیچی، چون دعا من امر کردی ای عجاب، پس دعای خیش را کن مستجاب. نه خدای ما که بی انا، یعنی خودت گفتی دعا کنیم، حالا چون گفتی دعا کنیم این دعا دعای توه. چرا؟ برای این که میگه که ورنه در گلخون گلستان از چه رست. میگه میشه مگه یه انسان پست دنیایی بگه خدا خدا؟ تو به قلب من انداختی بگم خدا خدا، پس این دعا دعای توست، پس دعای خیش را کن مستجاب. چون دعا من امر کردی، برای همینم زیاد میفرمان که ائمه، اصلا ائمه خودشون هیچن این دعای ابو حمزه عجیب که معجزه است واقعا، این دعا ابو حمزه اراده امام سجاد علیه السلام است یا امام سجاد هیچ شده است؟ این مظهر طلب عبودیت بنده است که هیچی نیست جز طلب حق. اگه میشه، والله اگه بشه، یعنی اصلا غیر ممکن، یعنی غیر ممکن به همون معنا که شما غیر ممکن این کره زمین رو که انگشتتون بچرخونید، از اینم غیر ممکن تر از کسی بتونه دعای ابو حمزه سمالی بگه. این اصلا یعنی هیچ شدن مثل هم. شما حمد، شما در حمد میگوید ایاک نعبدو، شما در حمد میگی، اما شما هستی یا خدا؟ یعنی خداوند اومد خودشا جا شما گذاشت. سوره حمد نگه وحی نیست، وحی یعنی خدا گفته است. خب حالا خدا میگه که ایاک نعبدو، خدا اینو باید حل کنی تا اون دعا حل شه. شما تو هم میگون که خدای ما تو را میپرستی، فقط هم تو را میپرستی، حالا خدا گفته فقط تو را میپرستی. این وحی، این آیه، این سوره، قصهش نیست که خدا در مقام عبودیت تو وجود مقدس حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله اصلا عبد شدن، در مقام عبودیت وجود مقدس نبی اکرم ظهور کرده است. یعنی خداوند با وحیش عبودیت را ظهور کرده است، یعنی حضرت سجاد ظهور لطف خداست در زبان عبودیت. خودی نه، اگه خود داشته باشن که دعا، هیچ دعا، یک دعا که ما در شیعه داریم، یک دعا میبینیم که بقیه جا نیست. برید بگردید، من تمام در یکی این سفر ها، همین به خصوص این سفر حج یا قبلش هم یه متارکن، همه این دعا را بررسی کردم که از اهل سنت است، یا از ائمه گرفتند و حضرت پیامبر، یا هم یه که اصلا هیچی نیست، یه سریش که خب دعا قرآن است، یعنی که کل این کتاب یکی فکر کنید یه حرف با خدا بزنه. اینا که فکره است، اینا که نمیتونه اصلا اون محل بیقرار، این منم، همین نمونه. شما چقدر زشته، چقدر بددون میاد که مثلا من خودم رو به شما تحمیل کنم، یعنی همون ناراحت میشه دیگه، بایدم بشی، اما یه وقت است منی از وجود مقدس پیامبر وسط نیست. ائمه اینا اقرار عبودیت هست به مدد الهی، خودی نمونده است، خودی نمونده است. این که اصلا عرض کردم بارها، وقتی آدم وارد این دعا و میشه میفهمه اصلا اینا از یه جای دیگه است، قصهش قصه دیگه است، چون اینا اصلا در قرار خودی نمیتونن باشن. اینا حرفی نیست که از کجاش بگیم، از آهنگش، از طلبش، از عمقش، از تو در تو بودنش، از انضباطش، از اتصالش، از وسعتش. خب راوی میگه که حضرت اومدن، حالا کدوم، همش همینطور بوده، حضرت که نمی نوشتن، یاد داشتی که نبود، از که یاد داشت که آدم میکنه دو سه کلمه یاد داشت که یه دوشش غلط است درست میکنه، یه دوشش وصل پینه میکنه، یه خود که میشه تموم میشه. و شما نه دیگه، میگفتن ابو حمزه بنویس. راوی میگه حضرت اومدن بیرون، این مناجات حضرت ابو عبدالله به نام روز عرفه، اومدن همطور گفتن. ائمه که خودش هیچ وقت دعا ننوشتن که، اینا اقرار است. وقت از خودتون بپرسید این انضباط محض ریشش کجاست؟ اون که گفتم میخوام آخر بگم، حالا باب شبا میکنم، این که میگن اگه به توحید رسیدید بی کس شدید، و بعد میبینید که دیگه دلواپس اینین که چیزی یادتون برد، ما نیستیم ما، ولی که میگم امیدوار بودن غیر نیست که حالا من و شما بشیم زود به این راحتی فکر کنیم به اینجا میشه رسید. نه دیگه اصلا چیزی یادمون بره، نمیدونم حفظ کنیم، نه آقا قصه سنقره و کفلا تنسا میشه. امام اراده میکردن آیه میمد، اراده میکردن روایت میخوندن، اراده میکردن دعا. این اراده منظورم اینست که طلبشون از حق رو محقق میکردن، نه منیتی وسط باشه. تقاضا شروع میشد، دعا ابو حمزه سمالی میشد که زمین و زمان جمع بشن، واقعا جن و انس همه جمع بشن و همه پیامبر جمع بشن، غیر فرهنگ پیامبر خاتم غیر ممکن است دعا ابو حمزه محقق بشه. این توحید کامل قرآنی است دعا وای اهل البیت. حالا از موضوع میخوایم استفاده کنیم، اخلص له موحدا، تمرین توحید محض علوی، که اخلص له، تمام خودم را خلاص کردم، هیچ کردم برای او، موحدا که احد حکم کنه. احد که حکم کنه یعنی هیچی نیاد وسط، هیچ منیتی نیاد وسط. و عظمه ممجدا، و عظیم میکنم او را با مجدی به نهایت مجد. یعنی خب این که آدم برسد به این که خدا را عظیم کنه با نهایت مجد، وقتی میدونی که وقتی میگن الله اکبر جا میفته، جا میگیره، طول میکشه آدم برسد به جایی که انشاءالله راوی میگه که من یه عمر داشتم میگفتم الله اکبر، فکرم میکردم که دیگه دارم میگم الله اکبر. تا وجود مقدس حضرت سامن الائمه از خونهشون تشریف آوردن بیرون، تکبیرات عید فطر رو که شنیدن دیگه، عید فطر مشون، گفت وقتی که والله میگفتن الله اکبر، زمین و آسمان میلرزید و باشون میگفت الله اکبر. فهمیدم یه قصه دیگه این الله اکبر تو عالم جا میگیره. الله اکبر یعنی اول از قلب خودمون باید شروع کنیم. دیدیم که وقتی میگن الله اکبر باید اینا همه واقع بشه که عظمه ممجدا، یعنی بزرگ است، یه بزرگ پر عظمت، وقت الله اکبر محقق آروم آروم میشه. حالا این الله اکبر من دیدم بعضی از اساتید خودم الحمدلله که وقتی میگفتن الله اکبر یه الله اکبر دیگه بود، یعنی زحمت کشیده بودن دست خود، نمیخوام بگم بالاخره خدا بهشون داده بود اون چه که باید به زحمت خدا جواب بده. و لاز بهی راقبا مجتهدا، و لازه بعد میفرمان که و به اون پناه میبرم با دو تا خصوصیت خیلی قشنگ، راقبن مجتهدا، اولا با تمام شوق اما با تمام تلاش، نیست خب شوقش به نظرم، چون میدونی که این فرازای حضرت خیلی عجیبه، ببینید به کجا ختم شد، نامعجزه نیست. یعنی اگه خود حضرت میخواستن با عقل خودشون یعنی عقل بشری، میگه میشه کسی به اینجا ختم کنه؟ یعنی میبینید درست جای ختم شده است که حالا بعد صورت دیگه یه توحید شروع میشه. تا حالا تمرین توحید بود، از این به بعد تعلیم میدن حضرت. خب میفرمان که توحیدی را دارم واردش میشم که حالا پناه میبرم به اون، راقبا، رسیدم به این که فقط باید دل به اون بسپارم، یعنی بقیه رو نگاه کردم، هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. حالا که رسیدم به این که فقط باید تو را داشته باشم، میدونم باید تلاش کنم. مجتهدا که بزرگان میفرمان که سخت‌ترین کار اینست که آدم یاد خدا رو در قلبش نگه داره. این کار بسیار سختیه اما کار سخت قلبیست. و وقت من این مثال زیاد میزنم و مثالی است که فکر میکنم مفیده. شما ببینید یه روز که میخواین ورزش کنید، حالا ورزش نکردید، این کار اصلا زور تو ماهیچادون نمیاد، اصلا به طوری که میگن مایوس شد، اما یه مدت که تمرین کنیم نه دیگه زور میاد، یعنی از یه مدت به بعد تازه تمرین دو معنی میده که حالا هرچی انرژی صرف کنی نتیجه میگیری، اما اولش هرچی میخوای زور بزنی اصلا ماهیچه زور نمیگیره. بخ شما نباید مایوس بشید که پس حالا که فایده نده، من هرچی میخوام زور بزنم مثلا انگار زور تو ماهیچه نمیره، به اصطلاح ماهیچه جمع نمیشه. نه مایوس نشی، خودتون میدونید چون یخده که زور زدید تمرین کردین ماهیچه زور میگیره. عین این قضیه قلب است. ما فکر میکنیم که حالا که انگار قلبمون رو نمیتونیم کنترل کنیم پس اصلا فایده نداره، پس اصلا چون ترسم این مشکل پیش بیاد که یواش یواش فکر کنیم مثلا اومدیم میخوایم حضور قلب داشته باشیم، توجه به حق داشته باشیم، یاد خدا بکنیم، ببینیم انگار نمیشه، فکر کنیم که اصلا نشدنی است. این مثل همون ماهیچه است که اولش نمیگیره، نه اصلا از این فکرها بیاد بیرون نمیشه. پس تلاش میخواد، تلاشش اینه که آروم آروم خودمون رو وارد این دستگاه میکنیم، اولش نمیگیره اصلا، هی هرچی میخواد، بعد یواش یواش میتونیم، بعد که تونستیم تازه تلاش شروع میشه، مجتهدا هی مواظبیم. این که فرمودن آیت الله وحجت حفظه الله تعالی که یه کلمه میخوای به جایی برسی گناه نکن. این به نظر من منظمترین کلاسیکترین پیشنهاد سلوکی است که میشه بشر باش زندگی کنه. اصلش هم در فرمایش حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله است که استادی که راه رفته است بلد است که چی بگید که ما بتونیم عمل کنیم. همین، یعنی این یه دستگاه خیلی منسجم و مفصل است. مختصری بحث کردم ولی بازم جا بحث داره تو روش های سلوکی آیت الله وحجت بحث کرده اینا، ولی اینا شما به عنوان یه دستور کامل برای تمرین سلوک، برای تمرین سلوک که آقا دائم مواظب باشین گناه نکن، وقت اجتهاد شروع میشه، همون که شما طلبش دارید که تلاش برای گناه نکردن نتیجهش میشه تلاش برای توحیدی شدن، تلاش برای یاد خدایی که آدم اصلا فکر کنه چطور آدم یاد خدا بشه. خب حادثه میبردش، چطور آدم گناه که میکنه بعد میگه لا اله الا الله دیگه گناه نمیکنم، بعد انگار یه خودمون انگار زورش رسید، داره فردا میگه مواظبم نه دیگه گناه نمیکنم. گناهم که این آقایون میگن که فقط گناهی حرام نیست که، دیگه همه اونایی که شما خودتون میبینید که انگار از راه بازتون میداره. بعد حضرت باب دوم فرمایش توحیدشون رو باز میکنن که ما هم بابش رو باز میکنیم انشاءالله، خدا کمک کنه به لطف و کرم خودش روشن بشه. بعد فرمودن که خب حالا که رسیدی دل باید از این راه بره، حالا چطوری این دل رو تربیت کنیم؟ میفرمان لم یولد سبحانه فیکون فی العز مشارکن ولم یلد فیکون موروثا هالکا الی آخر. میگن چرا پس اینجوری من باید باشم به این رغبت توحیدی برسم؟ برای اینکه لم یولد سبحانه، یعنی خدا که زاده نشده است. به خودت برسون اینا را، ببین آسونه وا، خدا که زاده نشده است. فیکون فی العز مشارکن، که کسی بیاد در قدرت و عزت خدا شریک بشه. چون اگه کسی اگه زایده بشه، هر چیزی تولید بشه، یه عامل تولید کننده کنار قدرت این، اونم قدرت داره دیگه. خب تا اینجاش که اول حل است، یعنی روش ائمه روش فیلسوفا نیست، روش ائمه نیست تو که عقلت رو داری بیا تا ما دستت بگیریم بالات ببریم. ما اینجا مجبوریم یه تذکر فلسفی بدیم، ولی اینا پای خطبه نگذارید، خطبه شأنش بالاتر از ایناست. شما اول متوجهید که این به قول فارابی عزیز خدا رحمتش کنه میفرماد هر چیز محدودی معلول است. همین جملهش همین است، ولی تمام اندیشه توش خوابیده است، اندیشه فلسفی. میگه همین که محدود است پس بنابراین حد داره، چیزی که حد داره عین بودن نیست. این آب ببینید فرقش با این پارچه چیه؟ اگه این آبا رو بریزیم تو این، رو این پارچه نمه، اما آبا که عین تری است هیچ مرزی از تری نیست که نداشته باشه، عین تری کل تری است، اما این نم کل تری نیست. حالا این عالم عین بودن نیست، هر محدودی معلول است. حالا که معلول است حتما علت میخواد، علتش حتما باید محدود نباشه. خیلی نیم ساعت گفته است با آیت الله طباطبایی، فرمده بودن کدوم فیلسوفا رو خیلی دوست دارید، فرمده بودن فارابی را، برای اینکه موجز میگه، دو تا کلمه میگه این همه حرف میزنه، برهان وجودی فارابی. به هر صورت ملا صدر حالا خیلی وسعتش داده، عالی زحمت کشید در یک کلمه. تا اینجا را سریع رد باید بشیم که قلب، ببخشید، عقل میفهمه تمام عالم محدود است، از هر جهتی محدود است. عزرائیل جبرائیل نیست، محدود است. حالا مکانن محدود نیستن، زمانن محدود نیستن، خب آخرش این اون نی، حضرت جبرائیل علیه السلام میکائیل نیست، سلام الله علیه. پس نتیجه میگیریم که همه واقعیت ها یه نوع محدودیتی دارن، یه نوع معلولیت دارن، پس عین بودن نیستن. خب این تمام. از اینجا به بعد میگه دل تو وارد عالم توحید بکن که به قلبت بفهمون خدایی که تولید نشده است، پس کسی کنارش نیست، پس عزت محض است. ببینین چقدر خوب نتیجه گرفته است. اینا ارزش داره که برسید به این که پس عزت محض است، مطلق قدرت است. حالا میشه پس دل رو تماما در اختیار حق گذاشت. جمله رو باز اگه نیاز بود شرح میدیم، ولی التفات بفرمان. لم یولد سبحانه فیکون فی العز مشارکا. لم یولد، زایده نشده است خدای سبحان. فیکون که اگه زایده میشد چی میشد؟ فی العز مشارکا، در عزتش، در عین قدرتش شریک پیدا میکرد. اینجور که نیست. پس خدا را عزت محض میبینید یا یه خدایی که فقط خداست؟ ما اصلا خدا نداریم، ما عزت محض داریم. عزت محض فرقش اینه که حیات محضم هست، قدرت محضم هست. به پاید ذهنتون شما را محروم نکنه از خدا. اگه یه خدا ساختیم که نمیتونیم به عزت محض نگاه کنیم. نه، عزت محض است. یعنی هیچ کس شریک عزتش نیست، پس عزتش مطلق است، پس عزت محض است. عزت هم هر جور میخواید معنا کنید، حداقلش نیست، یعنی قدرت محض، یعنی اون زمینی که بالاتر از نیست که آب بهش برسه، غلبه میکنه بر همه زمین ها را میگن زمین عزیز. خداوند عزت محض است، یعنی قدرت مطلق است. همونه که تو فارسی هم بد معنی نکردن، بد معنی نکردن، شکست ناپذیر، ولی همون لغت خیلی خودش بهتره. عزت محض است، چون تو دل عزت یه صفا و بزرگی اینا هم خوابیده است، اما تو شکست ناپذیر فقط یه قدرت بهاره خوابیده است، نه عزت. بعد میفرماد که ولم یلد، تولیدم نشه، یعنی لم یولد ولم یلد، یعنی خودش هم چیزی را از خودش جدا نمیکنه که یه خدا باشه ده یه مخلوق. وقت نتیجه چی میشه؟ فیکون موروثا هالکا. بعد اون وقت میمیره، چون اگه چیزی ازش جدا بشه یعنی مثل انسان میشه، یعنی در واقع پدیده ایست که پدیده ای رو ایجاد کرده. شبیه چی میشه؟ شبیه یکی میشه که زایده است. خب کسی که زایده است، جنس زاییدن تولید مثل به جهت این است که میخوام بقا باشه. پس تو این زاینده میمیره، میخوام بزاره که که اگه مرد نسلش قطع نشه. اینا که برای خدا معنا نمیده هیچ گونه. این نحوه نیست که فیکون موروثا هالکا، که اون وقت بعد هلاک بشد، ارثی بگذارد که بقیه ارث ببرن. نتیجه چی؟ میفرماد که نه، پس نه زایده شده است، نه خودش میزاید. این جنبندیش میشه چی؟ اسمش میگن صمد. صمد، صمد خیلی چیز عجیبی است. آیت الله حسنزاده میفرماد ما هیچ افتخاری در توحید اسلامی بالاتر از توحید صمدی نداریم. فقط توحید صمد رو نمیفهمیم ما. خب خیلی مشکله، زحمت هم ایشون هم خیلی میکشن توی کتابشون که اینا روشن کنن. مینویسندم چه توحید صمدی. ببینید صمد به همین معنا که گفتیم اون وقت، یعنی این که هیچ جا نیست که نباشد. همون جمله ای که یه بار دیگه همشون وقتی رسیدیم که بیکرانه است، چون اگه زایده نشه نزاودم، اگه زایده بشه یکی هست و اینم هست، اگه بزادم یکی هست و اینم هست. پس در واقع این همه جاست یا همه جا نیست؟ دیگه همه جا نیست. خب وقت حی مطلق سمیع بصیر به تمام کمالات همه جا با، نه یه هوا که همه جا سا، همه جا از همه جهت، یعنی همه ی حیات، همه ی قدرت، همه ی نمیدونم اراده، همه جایی، همه جایی مکان، همه جایی به معنای مطلق کلمه. خب حالا اینو میگن صمد، برای همین هم میگن الله الصمد که گفتید، در واقع بقیه تفصیل صمده، در واقع بیان و دلیل صمده. حالا اگه کسی به اینجا رسید، من دلم واپس است که از لغتای فیلسوفا استفاده کنم. این جمله خوب است. حالا هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء. میشه تو متون دینیمون اینا پیدا کنیم. حالا به شکلیش تو خطبه اول نهج البلاغه هست دیگه، که صمدی است که لا من شيء و لا فی شیئن، اگه تو باشه خب رو نیست، و لا علا شیئن، اگه بالا باشه خب تو نیست، اگه تو باشه رو نیست، اگه از باشه خب همه جا نیست. خب حالا اینه که جمع بندی کنیم. طاغوت میدونید یعنی چه؟ یک فر به طاغوت یعنی این که فکر کنید کس دیگه جا خداست. طاغوت سیاسی نه، طاغوت عقیدتی. شما به طاغوت باید کافر بشید. یعنی چه؟ اگه فکر کردید جایی کسی توانی هست شما کافر به طاغوت نیستید. نعوذ بالله. توحید صمدی مقابلش طاغوت عقیدتی است. یعنی بعضیا اینکه کشنده میفرمان که مثلا این فکر طاغوت است، این فکر طاغوت است که آدم فکر کنه غیر خدا کاره است. مگه غیر خدا هست؟ حالا انشالله به مرور میگن که آدم وقتی اصل براش حل شد فرع زود میتونه پیدا کنه، ولی اگه با فرع بخواد زندگی کنه همیشه در ظلمت است. شما اگه رسیدین تا اینجا که خیلی سخت نیست که اصل اساسی که باید انسان اعتقاد داشته باشه توحید است، به همین معنا که امام معصوم میفرما. خب حالا بعد خیلی چیزا پیش میاد که خب پس اختیار چی؟ پس ما باید چی کار کنیم؟ پس تکلیف چی میشه؟ خب اونا رو تو دل این عقیده اگه حل کردین همه چی درست حل میشه. ولی اگه ما این عقیده رو محکم نچسبیم، اونا رو بخوایم حل کنیم، عقایدمون درست نیست. مثلا یکی بیاد بگه خب حالا پس اگه این هست دعا جاش کجاست؟ خب اگه ما با این عقیده جا دعا رو حل کردیم، آقا چطوری دعا سرنوشت ما رو عوض کنه؟ با این عقیده اگه دعا رو جاش حل کردیم درست دعا میکنیم و نتیجه میگیریم. اما اگه دعا رو منفصل از این عقیده خواستیم حل کنیم، میبینیم که اون نتیجه ای که باید نمیگیریم و تازه ممکنم هست که عقب هم بیافتیم. البته این تازه اولش است. خیلی عالی شروع میکنن حضرت، به نتایج خیلی خوبی به لطف الهی میرسیم. نسألک و ندعوک یا الله.